بسم الله الرحمن الرحیم.
ولایت به امامت از نظر شیعه قطعا شامل حکومت و مبارزه سیاسی هست، اما این یکی از شئونشه. فقط امامت و ولایت فقط یک نظریه سیاسی نیست، اما یک نظریه سیاسی هم هست. اینجا ما دو تا جریان داریم، هر دو انحرافیه. یک عده میگن ولایت و امامت اصلا ربطی به سیاست نداره، تفکیک دین از سیاست. چون موقع امام حسین رفته شهید شده تا ما عاشورا تا سوها عزاداری کنیم تا ثواب کنیم. این اصلا هدف عاشورا این بوده که ما الان عزاداری کنیم و ثواب کنیم. این شده هدف عاشورا. یه وقت بحث احکام عاشورایی بودنه، وقت اونجا گریه و زیارت عزاداری اینه همه معنی داره، همه چیم سمبول میشه. حتی اگر اهل بیت هم بودن لباس سیاه رو که توصیه بکنن بهش، پوشیدن لباس سیاه، زنجیر زدن یا مثلا حتی سینه زدن، اینا همه ادعاهاتیه که شده. عمدتاً هم سنت‌های ایرانی خوبه، مسئله بی نداره. اصلا این چیزا رو نگفتن. تباکی، عزاداری و احیاء پرچم، این مهمه. ولی خب بگم حتی با اینکه این چیزا رو نگفتن اونا، ولی اینا رو مثلا خود ایرانی ها اینها رسم کردن، شیعه رسم کرده، باز به خاطر احیاء او حرکت و پرچم که هم معنای سیاسی داره، هم معنای تربیتی داره، هم معنای فردی و هم معنای اجتماعی داره. اینا چیه؟ همینا مهم میشه. به عنوان ثانوی، ما به عنوان اولی حکم شرعی راجع به سیاه پوشیدن نداریم، اما به عنوان ثانوی اینا الان شده سمبل. مثل لباس روحانیت، مثلا لباسی مخصوص به عنوان لباس روحانیت نداریم توی اسلام متشدد. و تازه اون لباس این لباسی که روحانی معلوم بود نبوده، لباس پیامبرم لباس عادی مردم عرب بود که اینا عبا داشتن و یه چیزی هم به ماما سرشون می‌بستن. ولی الان به عنوان ثانوی اینا سمبولیک معنا پیدا کرده. حالا که معنای ثانوی پیدا میکنه، پاش باید باستاد دقت میکنید. نه اینکه حالا اینا جزء حکم اولیه، ولی لازم نیست حکم اولیه باشه، حکم ثانوی که هست معنا پیدا میکنه. این زنده نگه داشتن که میگن تعظیم شاعر الهی، احیا، یعنی تا وقتی که این لباس، این رسم، این سینه زنی، تا وقتی که اینا معناش همینه، حفظش باید کرد. حالا اگه توی جامعه یک جایی وقتی رفتی که اونای به این شیوه نیست، روش اصالت بدن و وقت هدف اینه که هیچ وقت نگذارید نام حسین و عاشورا و مظلومیت اهل بیت و فرهنگشون و شعارهاشون، ولایت معنویشون، ولایت سیاسیشون، ولایت تعلیمی تربیتی و معرفتیشون نباید بذاریم فراموش بشه و بره زیر سوال. این خونه که تو کربلا ریختیم ما تا قیام قیامت نمیذاریم پاش بشه. تا این روایت دیدم وقتی این تعبیر خود سید شهدا است به امام سجاد سلام الله علیه و آله، از سید شهدا به امام سجاد ظاهرا تو کربلا فهمیدم که امروز خون ما ریخته میشه، ولی بدم این خون تا قیام قیامت خوش نخواهد شد. خیلی تعبیر زیباییه. فرمودن این پرچم امروز بالا میره که تا قیامت در اهتزاز خواهد بود. سید شهدا اون کاری که تو نصف روز عاشورا شده، من علیدم یه که ثانیه ثانیهش اینا طبق پروژه و برنامه بود، ثانیهاش، یعنی همه چیز با برنامه ابا عبدالله از زینب و اهل بیت پیش رفته. لذا شما میبینی این نصف روز وقتی میخوای ماجراش کنی به اندازه کل تاریخ طول میکشه. هر بار حرفای تازه، همهش مهم. این عزاداری امام حسین که فرمودن هیچ وقت نباید ترک بشه، عشق ریختن بر امام حسین، عزاداریش، احیای پرچم، به خاطر فواید فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، اخلاقی، تربیتی، تعلیمی، معرفتی و سیاسی اجتماعی است که داشته. از 1000 سال پیش تا الان کدوم انقلاب در جوامعی که حسین رو شناختن، اسمش رو شنیدن، کدوم انقلاب و مبارزه اتفاق افتاده که به نام امام حسین نبوده؟ حتی یک مورد وجود نداره. هر جا هر حرکتی شده به نام حسین بوده. این اسناد چیزی که اخیرا منتشر شدن، ویکیلیکس رو که منتشر کردن، حالا اینکه اینا عمدی کردن غیر عمدی کردن هدفش چیه، من این کار ندارم، هر احتمالات مختلف هست، ولی نمیدونم دیدید یا نه، یه سری اسنادش مربوط به ایران بود، خیلی جالب بود. ایناش که مربوط به ایران بود که حالا بخشم مربوط میشه به چیز، که اعترافات خیلی جالبی توش بود. اشاره میکنه میگه که در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و همه جا سرمایه‌گذاری جانی و آبرویی و مالی ما کردیم، دونشو انقلاب اسلام دیگه از این بدتر نمیشه. ما آمدیم آبرومون رفته، تلفات دادیم، همه کار کردیم. الان نفوذ انقلاب اسلامی در عراق از ما بیشتره، هم در مردم عراق هم در حکومتش. در افغانستان از ما بیشتره، در لبنان بیشتره، در فلسطین هم در غزه که ما رو شکست دادن. تو یک سند نخست وزیر اسرائیل میگه که ما هر جا آمدیم عقب یک جمهوری اسلامی درست شد. از جنوب لبنان آمدیم عقب یک جمهوری اسلامی شمال ما درست شد، از غزه آمدیم عقب یک جمهوری اسلامی در غرب ما درست شد، اگر از کرانه باختریم بیایم عقب یک جمهوری اسلامی هم در شرق ما درست میشه. یک کار ما تمامه. و خود اینا توی بحثاشون دارن که اینا همه ریشه همه این مسئله برمیگرده به حسین، یعنی شیعه، شیعه یعنی حسین. چقدر ما جنبش های انقلابی، جنبش های چریکی، پارتیزانی، انقلابیون بزرگ داشتیم در نه فقط هم کشور شیعه و اسلامی، حتی شما بگم حتی در غیر اسلامی که به اسم حسین انجام شد. این گاندی یادم هندویه، گاندی که مسلمون نیست که دیدید حتی نو عبارت شد رهبر بود انقلاب آرام هند، با این که مشغول به جنبش عدم خشونت، من گاندی رو مظهر جنبش عدم خشونت ضد استعماری میدونن، که صحبتش میگه که این انقلاب و این جنبش عظیم هند که انگلیس ها رو بیرون کردیم از هند، ما میگه اینا به برکت اون چیزی بود که از حسین ابن علی من آموختن. خیلی مهمه این دیگه. گاندی اگر سه نفر، سه چهار تا شخصیت هم که قرن ایستون رو در جهان ساختن، یکیش گاندیه، مسلمون هم نیست. و امروز تو آمریکای لاتین بحث امام حسین بود. یکی از دوستان چند ماه پیش رفته بود بولیوی، سمیناری بوده از کشورهای مختلف آمریکای لاتین، اونجا میدونن مردمشون کاتولیک مذهبی شدید از زمانی که اسپانیایی ها و صلیبی ها رفتن اونجا، و در این حال هم مردم فقیر و تحت استعمار از سه چهار قرن. جنبش چپ همیشه ریشه دار بوده، آمادگی برای شروع شد انقلاب اینا، اصلا چیزی به نام الهیات آزادی بخش، الهیات آزادی بخش کاتولیک در اونجا به وجود آمد که پاپ اظهار براءت کرد، گفت اینا اصلا مسیحی نیستن، اینا کمونیستن، چون که کشیش های چپ، یعنی بخواستن هم مذهبی باشن هم چپ باشن، تلفیقی از کمونیسم و چپ روز کردن اونجا. و خب این ریشه های قضیه که بعداً به کاستروئیسم و فیدل کاسترو و چه گوارا و اینا که تو تمام دنیا اینا مطرح شد. یک زمان برای چپ های خود ما تو ایران عکسای همین چه گوارا و کاسترو همه جا تو اتاقای اینا و آرم اینا بود. حالا خود کاسترو و بچه های چه گوارا باموشن میان ایران، به کاسترو تو نامه‌ای که اخیراً نمیشه، یک نامه اخیراً نوشته بود که مقاله نوشته بود سرنوشت جهان آینده رو در رابطه با ایران این سرنوشت رقم خواهد برد. کسی که مظهر چپ و پارتیزان ها و چریک های انقلابی کمونیست در تمام دنیا بود، دیگه همه جای دنیا عکس کاسترو و چگوارا به عنوان مظهر چریک های انقلابی چپ مطرح بود، اینا حالا الان تمام توجهشون به ایرانه. یکی از دوستان گفت رفته بودیم بولیوی با دانشگاهی ها و مردم اینا جلسه داشتیم، اینا میگو مردم او برای دنیا از حسین میپرسیدن، حسین چه قضیه، حسین نهی چیه، این آقا حسین چیه. الان انقلاب بدون نام حسین دیگه کاره که بچه ها میکنه، شما هم هر کسی که هر جای دنیا داره کار میکنه باید خودشه مثل قیس ابن مسهر سیداوی باید سفیر امام حسین بود. یعنی فکر کنه حسین شهدا بهش ماموریت دادن، همونجوری که به قیس ماموریت دادن به مسلم ماموریت دادن که برو فلان جا، خود بگه همین الان سید شهدا به من ماموریت دادن. خیلی مرحله حساسی امروز دنیا تشنه شنیدن حرفای مایه، حرفای ایران. خیلی نگران که حسین ندارن. اصلا به شما میگم این جریان حاویه القاعده و اینا درست شد برای اینکه اینا خلأ حسین ابن علی داشتن، حسین نداشته. عاشورا اصلا مکتبی که عاشورا نداره نمیدونه در شرایط سخت بود چه، در شرایطی که امید ظاهری به پیروزی نیست و شهادت قطعیه چه کار باید کرد. مکتب ملت و مذهبی که حسین نداره نمیدونه با چه کار کرد، ما که حسین داره تکلیفش روشنه. ناصر ندارن. آشوراهای قلابی درست میکنن. اگر دوستان بگم یک فیلم درست کردن به نام 300، نمیدونم دیدین یا نه. بله؟ بله، این به اصلاح ایران و یونان و مقدیم و اینا نشون بوده. بعد یک جعل تاریخ میکنه و اینا. یکی از دوستان تعبیر قشنگی داشت، میگه ببین تو این فیلم آمدن یک شبه آشورا درست کردن که انگار اونا آشورایی هم در برابر 300 نفر در برابر هزاران نفر سپاه ایران مقاومت میکنن، همشون کشته میشن و جلوی سپاه ایران رو میگیرن. بله خشورشان. خب اینا که آشورا هم ندارن، آشورا رو خودشون درست میکنن، آشورای قلابی. این نشون میده که ما مثلا نگاه ما به مسئله امامت و ولایت دشمن شناسی من اینطور درست میشه. اگه ولایت بشناسیم دشمن بشناسیم اینا به هم مربوطن. ولایت به امامت فقط یک نظریه سیاسی نیست، اما حتما یک نظریه سیاسی هم هست. یعنی تکلیف دنیا و همه حکومت های دنیا رو تعیین میکنه. ولایت محدود به مرز نیست، ناسیونالیستی نیست که. ولایت و امامت هر کدوم یک نظریه کلامی، اعتقادی، اخلاقی، معرفتی، سپس سیاسی است. سیاسی هم هست، اینا هم هست، اینا همه به هم مربوطه. امامتی که شیعه بهش معتقده، ولایتی که ما بهش معتقدیم، از نوع این تقسیم بندی های مشروعیتی که تو علوم سیاسی غرب میکنن، از نوع هیچ کدومش نیست. اینا مثلا مشروعیت دیدیم تقسیم میکنن، نمیدونم سنتیه یا نمیدونم کاریزماییه یا نمیدونم دموکراتیکه. مشروعیتی که ما براش قائلیم برای ولایت، نه سنتی از روز که شما بگید، نه کاریزمایی است، نه دموکراتیک از نوع غربیشه، هیچ کدومش نیست. شما با این نوع مفهوم مشروعیت آشنا نیستید. بنابراین حکومت سیاسی و مسائل حکومت و مبارزه یکی از فروع ولایت و امامت و اصل امامت اعتقادی و ریشه دارتر از این حرفاست و جزئی از اصل نبوت. اما منطق ولایت، حالا من بعضی روات رو خدمت نرج میکنم، بعد از تاویل سید شهد هست، حالا بعدش هم شنیدید، بعدش هم نولی با این توجه میخوام بهش مثلا دقت بکنیم که به اون ولایت معنوی و علمی چجوری حالا بعد سیاسی میدن. سید شهد علیه السلام در استدلال هایی که برای عاشورا کردن، در اکثر خطبه ها و سخنرانیشون استدلال کردن به مسئله ولایت سیاسی اجتماعی و ای که ما برای چی قیام کردیم. ببینید این منطق فقط مخصوص عراق نیست، این منطق منطق جهانیه. یعنی با همین استدلال سید الشهدا امروز در سطح جهان باید مبارزه کرد. منطق ابو عبدالله چیه؟ فرمودن که وقتی که با نیروهای هر روبرو شدن، سپاه هر جلوشون گرفتن به اینا که دیگه از جلوتر به سمت کوفه نباید برید، یه سخنرانی کردن سید الشهدا، این بخشی سخنرانی که ثبت شده من خدمتتون عرض. ببین منطق امام حسین علیه السلام، منطق مال دیروز نیست و فقط مال کوفه و دمشق و شام نیست، این منطق مال همیشه است و مال همه جای جهانه. این منطق جهانی است. همین الان هم باید منطق ما و استدلال ما تو مبارزات همین باشه. فرمودن که ایها الناس، مردم. حالا این مردم کی هن؟ هم نیروهای دشمن هن، هم کوفیانی که با ایشون بیعت کردن بعد به دشمن ملحق شدن، هم اصحاب خودشون، هم چند ده نفری که هستن. خطاب به همه اینا دارن صحبت میکنن. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه.
فرمودن که رسول خدا فرمود قال من رأى سلطانا جائرا مستهلا لحرم الله ناكثا لأهل الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله. همین جمله کافیه برای فلسفه یک مبارزه سراسری جهان. منطقه امام حسین اینه، فرمودن پیامبر خدا گفتن اسلام بدون مبارزه به جهاد ما نداریم، اسلام بی تفاوت نداریم. اگر کسی بگه من مسلمانم ولی ستمها و بی‌عدالتی‌ها رو در سطح آدم نگاه میکنم و کار نمیکنم، فرمود پیامبر فرمود نه که تو مسئولی، تو در کنار او ظالم قرار میگیری، تو همپیمان اونی، تو داری کمکش. چون هر کس با ظلم مبارزه نکنه در جهان به ظالم کمک کرده برای تداوم ظلمش، پس تو شریکی در جرم او. طرف ممکنه میگه آقا من که با این نبودم. میگه همین که باش مبارزه نکردی یعنی با او بودی، چون تحملش کردی، توجیهش کردی، بهش مشروعیت دادی، اعتراض نکردی، فعالیت نکردی علیهش. ببینید تعابیری که تو همین جمله‌ایه. من هر کس ببیند سلطان جاری سلطه و حاکمیت ها و قدرت هایی در سطح جهان رو که اینا جور میکنن، جور در برابر عدل، قدرت هایی که بر ضد عدالت و غیر عادلانه عمل میکنن، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، اینا باش مخالفن، دنبال سهم اضافی هن برای اقلیتی که بر جهان حکومت میکنن. هر کس حد امام حسین میفرمان، پیامبر فرمود هر کس در هر زمانی و در هر جامعه‌ای و در هر موقعیتی دید قدرت جایی هست در کنارش جوره، بی‌عدالتی است، مستحلاً حرام الهی رو حرام می‌کند. یعنی از خط قرمزهای انسانیت و اخلاق و عدالت رو برو باشن، هیچ چیزی رو به رسمیت نمی‌شناسن، هیچ همه اصول رو زیر پاشون می‌ذارن. استحلال حرام الهی یعنی چی؟ یعنی همه اصول رو زیر پا میذاره، به هیچ حریم قائل نیست، برایشون هیچ انسانی هیچ حقی هیچ حرمتی نداره، هر غلطی درشون بخواد میکنه. نقص عهد الله تعبیر بعدیشون، کسانی که پیمان الهی رو شکستن، عهد الهی، پیمان خداوند، میثاق الهی چیه؟ این میثاق چون در رابطه با سلطه و سلطان و حاکمیت ها و قدرت ها داره مطرح میشه، پیمانیست که قدرتمندان در برابرش در برابر خدا مسئولند. اون عهد الهی که توسط صاحبان قدرت و ثروت در جهان شکسته شده، ناکس عهد الله هم، اون چه عهدی است؟ این که از قدرت و ثروت نباید علیه انسان ها، علیه بشریت، علیه ملت ها استفاده کرد، نباید ستم کرد. اما در هر جا کسی ببینه قدرت هایی رو که حدود الهی و حرام رو زیر پا میگذارن، حریم ها رو میشکنن، جور و بی‌عدالتی میکنن با بشریت، پیمان خداوند رو زیر پا میذارن و پیمان شکنی میکنن و سنت پیامبر رو باش مخالفت میکنن، با قانون پیامبر و قانون دین مخالفت میکنن، میگن آقا سیاست و اینا ربطی به دین نداره، ما دینی نمیخوایم عمل کنیم. و ببینن که این تعبیر رو دقت کنید، هر کس ببینه در هر جای دنیا یعمل فی عباد الله بالاسم و العدوان، قدرت‌ها دارن با مردمشون، با ملت‌ها بر اساس دو روش عمل میکنن، یکی اثم یعنی چی؟ گناه و فساد، کسافت کاری، و یکی عدوان، دشمنی، کینه توزی و تجاوز بنی. فرمودن هر کس ببینه قدرت های جهان دارن بر اساس گناه و فساد و بر اساس کینه توزی با مردم و ستم عمل میکنن با ملت ها، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، این سکوت کنه، بی تفاوت بمانه، بگه به ما مربوط نیست، بگه مثلا اون برا عالم به من چه ربطی داره، قول هم فعل، یعنی هم باید فریاد بزنی، موضع بگیری، بگی نه، هم باید عملا وارد عمل شی. تعبیر فعل هم میاره موضوع، میگن هر کس این یک همچین رواری رو ببینه در عالم، فلم یغیر علیه فعل و تغییر نداشته باشه، حالا هم به مفهوم این که تغییر نده اوضاع رو، تلاش نکنه که اوضاع رو تغییر بده، هم به مفهوم که غیرت نکنه، بدون غیرت نسبت به مسائل بی تفاوت وایس نگاه کنه و تلاش فعلی و قولی، عملی و گفتاری نکنه برای تغییر اوضاع. بعد نفرمودن که این چیزه مسئوله به آدم خوب نیست، مثلا بی تربیت و اینا، فرمودن که خداوند در قیامت او رو در کنار همان ظالمان و تو صف اونا محشور میکنه. خیلی چی طرف مهمیه؟ کان حقاً علی الله، حقاً علی الله یعنی قانون خداوند، قانونی که خداوند برای خودش قرار داده و موظف کرده خودش رو بگیر، یعنی قطعاً این کار انجام خواهد شد. کان حقاً علی الله یعنی سنت خداوند است که ایدخله و مدخله، آدمایی که ظلم رو در سطح جهان می‌بینن و بی‌تفاوتن و با قول و عمل مبارزه نمی‌کنن، خداوند قانون داره که اینها رو در قیامت در محشر با اونا محشر می‌کنه، در کنار ظالمین، اینو جد اونا خودشون ظالمن. این منطق امام حسین، این منطق در امروز نمی‌خوره، این منطق جهانی نیست، این منطق مال عراق بوده 1400 سال پیش، این منطق جهانی است. بعد فرمودن که علاوه این ها اولاقه قد لزم و طاعت شیطان، بدونید اینها تصمیم خودشونو گرفتن، اینا تصمیم خودشونو گرفتن و خطشون خط شیطانه، یعنی خط شیطان امر به چی میکنه؟ به منافع خودت مهمه و بقیه مهم نیستن، دنبال و قدرت و ثروت و لذت خودت باش، اینا فرمان شیطانه. دیگه میگه اینا تو خط شیطان، اینا تصمیمشونو گرفتن و تلکو طاعت الرحمن، تصمیمشونو گرفتن که دنبال ضوابط خدایی نباشن. و ملاکایی که میاره این حسن که چرا داریم با اینا مبارزه میکنیم، اینا فلسفه عاشورا است. و اظهر الفساد، میگه اینا فرمودن اینا خودشون که فاسدن هیچی، فساد رو علنی میکنن. میبینید یه وقتی کسی مثلا ما یه وقتی یه گناهی میکنیم که سبب یواشکی کار انجام میدیم، خب که کسی نفهمه، این صدمش به خود ما میرسه اما به مردم نمیرسه. امام حسین میگن اینا نه ای که خودشون کثیفن، علنا کثافت کاری میکنن، میخوان یعنی میخوان حریم ها رو علنا بشکنن تو جامعه، گفتمان حاکم بر جامعه رو میخوان عوض کنن، یعنی کاری میکنن زشتی و پلیدی بشه افتخار. شما ببینید این چیزایی که تو سنت همه دینا، فقط اسلام نیست، مسیحی یا هیچ نه، همه اینا رو که گناه میدونستن، مثلا اونا میگیده وات و مصاحبه و همجنس بازی کارا، اینا الان اینو تبدیل کردن به یک چی، به یه ارزش، یه ارزش حقوق بشری، یه چیزی که افتخار میکنن، NGO تشکیل میدن، کورسی تو دانشگاه میزنن، مجله در میارن، شبکه تلویزیونی را میندازن، یعنی همه از هر فساد. یه وقت کسی یه باشی که صفت کنه که میگه علنی میگونه، میگه خوب کاری کرده، همینه، بقیه هم بیان بکنید. یا مثلا این کاری که سسانهای غربه هم میکنه، میکنه. کشوره اشغال میکنه بدون شرمندگی، با افتخار طلبکار هنوز. این الان میگن ما منت روزشتیم رو سر مردم افغانستان و عراق اینا که اومدن. یا تونه اولی که آمدن گفتش که اون وزیر خارجه انگلیس گفت میوه همراه عراق و افغانستان رو در ایران میچینه، بدون جنگ خودشون تسلیم میشن، هم میترسن، میگن از دو طرف ما آمدیم، همه بعضشون ادعا کردن حالا یک عراق و افغانستانی بسازیم مردم ایران آب از دهنشون کش بکنن، به قول مشهدی ها کش بکنن، آب از دهنشون را بیفته. یعنی میگن عجب بابا، رفاه و دموکراسی چی، مردم افغانستان را خوشبخت شدن. بعد تو همین اسناد ویکی‌لیکس هم نوشته که خب ما الان چیکار کردیم، مردم عراق و افغانستان نه امنیت دارن، امنیت عادی، نه آزادی دارن، استقلال دارن، نه رفاه دارن، نه پیشرفت اقتصادی، نه پیشرفت علمی. از یه عکس شد، قرار بود مردم ایران الهام بگیرن از عراق و افغانستان، برعکس شده، در عراق و افغانستان مردم پشیمونن و تمایل به ایران پیدا کردن و در جای دیگه هم همینطور. فرمودم که ما با اینا مبارزه میکنیم چون اینها قد هر الفساد، خودشون که کثافت کاری میکنن در خفان علنیش میکنن، میخوان جای ارزش و ضد ارزش رو تو جامعه عوض کنن، علنا میخوان توهین کنن، پرچما رو بیارن پایین، شرمنده نیستن. این هم معیار بعدی. و عطل الحدود، قوانین الهی رو تعطیل کرد، هر جا دلشون بخواد به نفسشون بشه جامعه رو خونده میکنن، تعطیل میکنن، مسئله میکنن، میگن آقا ما به حدود الهی کاری نداریم. تمام این همین الان در جهان هست، همون فلسفه که قیام عاشورا رو ایجاد کرد، ولایت یعنی این. و استعثر بالفعل، استعثار بالفعل، فعل اموال عمومیه، منابع ملی، بیت المال، هم استعثار ضد ایثار، ایثار یعنی مقدم کردن دیگران بر خود، استعثار یعنی مقدم کردن خود بر دیگران، یعنی ویژه طلبی. استعثار بخواید ترجمه کنیم به زبان مرسومی بود میشه رانتخاری. امام حسین فرمودن با اینا مبارزه میکنیم برای اینکه واستأثروا بالفیء، برای اینکه اموال عمومی رو برای خودشون برمی‌دارن، برای خودشون و باندشون و فامیلشون، رو حقوق عمومی، حقوق محرومین رو دارن خودشون بالا میکشن. امام حسین فرمود با اینا ما باید بجنگیم، استعثار بالفیء. این در بسیاری از جوامع بوده و هست، در سطح جهان هم هست، اصلا این استکبار، استکبار که میگن برای اینا در واقع استعثار بالفعل دارن میکنن، یعنی حقوقی که متعلق به همه مردم آفریقا، آسیا و فقرهای محروم تو آمریکای لاتین اینا هست، اینا همه رو بالا میکشن میبرن تو 5-6 تا کشور در اروپای غربی و آمریکا، و هم نبرای همه مردم، برای سرمایه دارش. این استعثار بالفعل در ابعاد چی؟ در اشل جهانی. یعنی استعثار بالفعلش هم چیه؟ گلوبالیزه شده، جهانیه. پس عاشوراش هم باید جهانی باشه، چون همه این کاره که امام حسین میگه من به خاطر اونا قیام میکردن، امروز داره در ابعاد جهانی توسط استکبار داره انجام میشه، کدومش انجام نمیشه؟ لازم اطاعت الشیطان، دنبال اطاعت شیطان نیسته. ترکو طاعت الرحمن، اطاعت خداوند ترک شده، مگه نشده دارم. اظهروا الفساد، فساد میکنن علنی با افتخار، مگه نمیکنن الان. و عطلوا الحدود، حدود و قوانین خدا رو تعطیل کردن، مگه الان نکردن. اکثر حکومت ها حتی تو کشور اسلامی که همه اینا دستشونده آمریکا و انگلیسن. و احلوا حرام الله و حرموا حلاله، حلال خدا رو حرام میکنن، حرامش رو حلال، حرام و حلال میکنن، اباحه‌گریه. اصلا منطق لیبرالیسم یعنی حرامی وجود نداره، از هر چی که منافع و لذت تو درشه حلاله، همه چی جایز، هیچ کس الله داره تو رو محدود کنه، خط قرمزی وجود نداره. اباحه‌گریه یعنی همین دیگه. یک طرفش هم حلال خدا رو حرام میکنن، یعنی چیزی که خداوند گفته مشروع حق مردمه، این حقوق حلال رو از مردم سرد میکنن، چیزی که حق مردمه منعش میکنن. فرماسون فهمون دلیل ما داریم مبارزه میکنیم. و انا احق من قیر، این اوضاع رو که میبه توصیف کردن، اگر کسی وسط باید اوضاع رو تغییر بده و قیام بکنه، اون کس در درجه اول منم. انا احق من قیر، من سزاترین کسم برای این تغییر و برای این تغییر و شمولش تغییر دادن این اوضاع، مسئول درجه اول منم. قد اتتنی کتب و کن، به مردم کفر میگه نامه های شما اومد برای من. و قدمت علیه رسول کن به بیعت کن، نماینده هاتون فرستاده، یکی یکی پشت سر هم گروه گروه بیعت نامه هاتون آوردن. انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، شما همه تون سوگند خوردید که منو تنها نخواهید گذاشت، منو تنها نخواهید گذاشت و در کنار ما خواهید بود. فانتمتم علیه بیعتکم تسلیمو رشدکم، اگه پای بیعتتون بیستید و هزینه شما بپردازید، خودتون رشد خواهید کرد. من ضمانت میکنم رشد شما، پیشرفت میکنید به لحاظ مادی و معنوی. فانا الحسین ابن علی، من کیستم؟ حسین پسر علی و ابن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
نفسی من انفسکم، جانم را آوردم در میان جان شما. و اهلی ما اهلیکم، خانوادم را آوردم بین خانواده های شما. من با همه وجود هرچه داشتم آمدم، خودم را آوردم و خانوادم را آوردم بر اساس حرف شما. فلکم فی اسوه، و شما یاد بگیرید من با همه هستی خودم و خانوادم اومدم. لکم فی اسوه، من اسوه شما باید باشم. یه الگو میخواید، این الگو شما هم همین کارو بکنید، بیستید پای حرفاتون. و ان لم تفعلوا و نقضتم عهدکم، اگر این کارو نکنید و پیمانتون رو زیر پا بذارید و خیانت بکنید. و خلعتم بیعتی من اعناقکم، و گردنتون از این تعهدی که کردید و میثاقی که بستید خلاص کنید و فرار کنید. فلامری ما بیا بکم بنکر، به جان خودم سوگند از این قضیه من تعجب نخواهم کرد. فکر نکنید من غافلگیر میشم، فکر نکنید من غافلگیر شدم، شما رو میشناختم من، منتها حجت بر من تمام شد. وقتی هزاران هزار نفر نامه امضا کردن که ما تا پای شهادت هستیم، آماده عملیات استشهادی هستیم، من دیگه حجت نداشتم که نیامد. الا من که شما رو میشناختم، شما همونایی که این کارو با پدر من علی کردید، من همین کارو با برادرم حسن کردید، من شما رو میشناسم که شما فکر نکنید من بازیتون رو خوردم. ما هی لکم بنکر، شما من غافلگی نشدم، ناشناخته نبود. لقد فعلتموها به ابی و اخی و ابن عمی مسلم، این همین کار رو با پدرم کردید، بعد با برادرم کردید و الان هم با مسلم کردید. قبل از من خبر شهادت مسلم به من رسید و من بازم آمدم. وقتی مسلم شهید شد من فهمیدم کار تمامه، البته از قبلم میدونستم. و المقرور من اغتر بکن، کسی که با شما مغرور بشه و شما سرمایه گذاری میکنه او فریب خورده است. ولی شما بدونید من از اولم رو شما حساب نکردم، من بازی شما رو نخوردم، من به وظیفه خودم عمل کردم، من یک پروژه خودم بود داشتم باید پیش میبردم، این پروژه تاریخی و جهانی است. فحذبکم اخطأتم و نصیبکم ضیعتم، این وسط من راهی که آمدم که تمام تا آخر خواهم رفت، ولی شمایید که خودتون رو ضایع کردید، سهمی که میتونستید داشته باشید سهمی که میتونستید داشته باشید در این حرکت بزرگ مقدس، اون سهم رو زیر پا گذاشتید، خودتون رو محروم کردید، خودتون رو بدنام کردید. والا من که مسیرم روشن بود. حذکم اخطأتم، سهم خودتون رو خراب کردید. و نصیبکم ضیعتم، نصیب خودتون رو از این حرکت مقدس و بزرگ ضایع کردید، خودتون رو خراب کردید. و من نکت فانما ينكث على نفسه، هر کس پیمان بشکند و خیانت کند به خودش خیانت کرده. شما به من صدمه نزدید، در درجه اول به خودتون صدمه زدید، علیه خودتونه. و از سیقون الله عنکم، خداوند به زودی و قطعا مرا از شما و امثال شما بی نیاز خواهد کرد. من این نهزت محتاج به شما نیست، من بدون شما این مسئول رو ادامه خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. این سخنرانی سید شهداست وقتی که دیگه با سپاه روبرو شدن، زمینگیر شدن، که دیگه شروع قتل عام عاشوراست. این سخنرانی ببینید با این قدرت. یه فرمایش دیگه شون، یک برادری امام حسین دارن، آخرین فرزند امیرالمومنین از یه خانم دیگری، عمر اطراف مشهوره، اسمش عمره. و ایشون یک صحبتی کرده، میاد نصیحت میکنه امام حسین رو که آقا اینا میکشن نرید اینا. مشهور به ابن تقلبیه است، چون مادرش از تقلبیه است، اینا عمر اطراف از فرزند هست در میشه. آمد پیشه، وقتی فهمید امام حسین دارن میرن به سمت کربلا، آمد سید شهدا رو که برادر ایشون ناتنیشون در واقع میشه، آمد حساب نصیحت کنه اینا. گفت آقا به خدا من خودم از برادرمون امام حسن مشتبه شنیدم که ایشون گفتن از پدرتون علی، پدرمون علی، شنیدن که ایشون چند بار گفتن که حسین رو اینها خواهند کشت. خب میشه پس این نرید، تشریف نبرید این مسیر رو، با یزید فعلا بیعت کنید، فعلا با یزید بیعت بکنید تا اینا بهانه برای کشتن شما نداشته باشن، تا بعد ببینیم چی کار باید کرد. خب اولا که اگر شما شنیدی از تعمیر گفته شهید میشه، میگی نرو، پس شهید میشه دیگه. ثانیاً این توضیح چیه؟ مثل که مگه حضرت امام حسین دنبال یک عقل شخصیه که میگه حالا میگه برو بیعت کن، آخر برادر دیگرشون جناب محمد حنفیه که چون بعد قیام کرد علیه جریان ها، همین مختاری که چی میکنیم در واقع با محمد حنفیه حرکتشو میکرد. محمد حنفیه او محمد امام حسین نصیحت کرد ولی او نگو بیعت کن، گفت بیعت نکنید ولی سمت کوفه هم نرید، برید کوههای یمنی جایی اونجا مخفی بشید تا بعد ببینیم چی میشه. ولی ایشون اومد گفت اصلا بیعت کنید. حالا جالبه، ایشون آدم خودشم آدم چیزی بود، مثلا مشهوره که اولا آدم ادیب و سخنوری بوده، خطابه و قلم قشنگی داشته همین عمر تقلبیه، و آدم با اخلاق و با عفتی بوده، بالاخره پسر علی است، و آدم با سخاوتی بوده، اخلاقیات خوبی داشته، همطور انقلابی هم بوده. منتها میاد امام حسین نصیحت میکنه که آقا بیعت کنید کشته نشین شما، بعد خودش میره با عبدالله ابن زبیر بیعت میکنه، چون عبدالله ابن زبیر بن علی یزید قیام کرد دیگه تو مکه، تو اونم بعد کشته شد، میره با عبدالله ابن زبیر بیعت میکنه ایشون. حالا برو کار ندارم که چند سال بعد از کربلا از دنیا میشه. تعبیر سید شهدا اینه، ایشون میاد میگه که برادر نرید، من شنیدم از برادرمون امام حسین که پدرمون از تعمیر گفتن که شما کشته خواهید شد، اینا رحمه میکنند و شما فعلا بیعت بکن تا بعد ببینیم چیکار بکنیم، بعدن یک انقلاب یک کاری بکنیم. امام حسین فرمودن حدثنی ابی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اخبره به قتله و قتله. شما بدون بله تو با واسطه اگر شنیدی، من خودم شنیدم از پدرم از تعمیر گفتن که پیامبر فرموده اخبره به قتله و قتله، پیامبر به پدرم علی خبر هم قتل خود علی رو داد، به او گفت تو شهید میشی چجوری، و هم خبر شهادت من رو داد که حسین چطور شهید خواهد شد. ان تربتی تکون و قرب تربته، پیامبر فرموده بود که تربت حسین هم با تربت علی نزدیکه، قبلشون از هم خیلی دور خواهد بود. تظن انک علمت ما لم اعلم، شما فکر میکنی یه چیزی رو میدونی که من نمیدونم، داری به هم اطلاعات جدید میدی. اولاو بعت الدنی من نفسی ابدا، اینو بدون، هرگز به هیچ قیمتی من تن به پستی و ذلت نخواهم داد. تو آمدی با واسطه شما به من خبر خواهم بکشند، من با یقین به شهادت دارم حرکت میکنم، به خدا سوگند تن به ذلت نخواهم داد. تعبیر دیگه شون اینم عرض بکنم، خودم این روایت رو تازه دیدم، حالت محبت و عاطفه در امام حسین، همه آدمی که بچه شش ماه رو میبره جلو، زن و بچه شش میبره همه میگن نه خود تمالدنی اینا رو نبر میگه نه اینا باید بیان. کربلا ناقص بود، با اینا باید باشه همه با هم. یک امام حسین جنده می تحبیر که حالا جواد برش میکنم شعر عاشقانه خانومش و برای بچهش، برای همین، برای رباب و سکینه، سکینه همون یه سکینه و سکینه است و رباب که میگن رباب برای ربابه. اظهار محبت و عشق به زن و بچه. لعمرو که اننی لأحب دارن تکونو بها سکینتون و رباب. قسم میخورم که من دوست دارم خونه ای رو که تو اون خونه شما دوتا هستیم، خانومش و دخترش. اینقدر اظهار علاقه و تغزل و عشق عاطفه به زنش و دخترش. احبهما و ابذل جل مالی و لیسل عاطب اندیتا. دوستشون دارم این دوتا رو، خانومم و دخترم و هر چه دارم برای اونها نثار میکنم و هیچ کس هم حق نداره منو سرزنش کنه که چرا اینقدر عاشق زنتی، چرا اینقدر عاشق دخترتی. فلست لهم و این آبو مذیعا. هر چند منو سرزنش بکنن من هرگز حقوق و حرمت اینها رو ضایع نخواهم کرد. حیاتی او یقیب و ندرا تا زنده همی کار رو نمی کنم مگر بمیرم. ببینید اینقدر اظهار عاطفه و عشق و محبت به رباب و سکینه، به زنش و به دخترش. تا زنده هم سرزنش زنش کنه اثر نده. در این حال همین ها رو هم داره ایشون میاره کربلا، میگه همه تون کشته میشیم، همه تون اسیر میشید، در اگه آقا زن و بچه تون نبا بگو. نه، این مسیر است که خداوند میخواد ما باید بریم. این مسیر خون من باید ریخته بشه، این بچه ها و زنان باید اسیر بشن و شلاق بخورن تا این پرچم داره بالا. و این که منطق مبارزه چیه؟ فرمودن خدایا تو میدونید برای چند تا چیز قیام نکردم. یک، تنافس فی سلطان، جنگ و قدرت نیست. تنافس یعنی رقابت، سلطان یعنی قدرت. خدایا من برای جنگ قدرت، برای قدرت طلبی قیام نکردم. نه که نمیخوام حکومت تشکیل بدم، حکومت اسلامی میخوام تشکیل بدم، نه میخوام سرنگون کنیم، اما هدف ما خود حکومت هدف نهایی نیست، حکومت وسیله است. خدایا تو میدونی این نهضت، این حرکت، این مبارزه، این انقلاب رو شروع کردم برای جنگ قدرت نیست، بلکه التماسا من فضول الحطام، سهم اضافی هم از دنیا برای خودم نمیخوام، برای دنیا نیست، برای خودمون نیست. بلکه حرکت کردیم یک، معیارهای دین علنی بمونه که خط و ناخط مشخص باشه، مردم بفهمن اسلام درست کدومه، اسلام قلابی کدومه. اصلاح رو علنی کنیم، فی بلادک، نه فی بلد نامزن فقط توی یک سرزمین، فی بلادک، در همه سرزمین های خدا. بلاد الله کجاست؟ بلادک کجاست؟ تمام کره زمین، همه جای جهان. اصلا منطق صدور انقلاب تو سخنان سید الشهدا است. میگه ما میخوایم نظهر الاصلاح فی بلادک، ما میخوایم در سراسر عالم اصلاح بکنیم اوضاع رو، اونم نظهر علنی. میخوایم معیار ارزش و ضد ارزش های طاغوتی رو عوض کنیم. و یأمن المظلومون من عبادک، میخوایم همه جای دنیا، هر جا انسان مظلوم و ملت مظلومی هست به امنیت برسه، به از ذلت خارج بشه و سنت تو در سراسر عالم اعمال بشه. فرمودن که اولین خطبهشون در کربلا، فرمودن که مردم برق برگشت دیگه، هر کس ذره امید به پیروزی و اینا داشت بدون کار تمام شد. انه قد نزل من الامر ما قد ترون، وضعیت رو دارید میبینید. و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت، اوضاع دگرگون شده کاملا، برق برگشت. اگه کسی هم احتمال چیزی میداد بدونید دیگه همه خوبی های، همه امتیازهای مثبت پشته. و ادبر معروفه ها و استمرت جدا، خوبی ها پشت کردن و رفتند، بدی ها حاکم شدند. فلم یبق منها الا سبابت، که سبابت، از دنیا و از زندگی چیزی نمونده الا مثل ته مونده زهر. فضا که میخورید تهش یک کمی میمونه که دیگه با یه نونی میخوای جمع کنی لقمه آخر رو برداری، فهمیدن تمام شد، ته این ظرف دیگه چیزی نمونده الا، از این ظرف دیگه چیزی نمونده الا اندکی از اون تهش. و حسیس و عیش که از من البدیل، این زندگی چونن پست و بیارزشه که مثل یه چراگاهی میمونه که ایونا همه چریدنش چار با مو آخراش یه تدمه مقداری ملف و لوفه مونده اون تهش. دنیا کلش اینه، بقیه چریدن و رفته، یه تهمونده مونده، به این تهموندهش دل نبندید، سست نشید. ما نه آمده ایم که در دنیا بمانید، ما آمده ایم که از دنیا عبور کنیم. خیلی تعبیر زیباییه، همون در ما آمده ایم عبور کنیم. الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمیبینید که به حق دیگه کسی کاری نداره، حقوق رو رعایت نمیکنه، به حقیقت الهی کار ندارن، هیچ کس عمل نمیکنه. و ان الباطل لا یتماها، نمیبینید باطل و ظلم چنان حاکم شده به انحرافات که حتی نهی هم نمیکنن دیگه، حتی هیچ کس هم نمیگه آقا اینا بده، همه تحمل، سکوت، توجیه، همه توافق، همه تایید. فرمودن در یک چنین وضعی لگر قبل مؤمنو فی لقاء الله محقا، در این وضع حق اگه کسی واقعا مؤمن است دیگه باید مشتاق شهادت به مرگ باشه، باید فقط به فکر ملاقات با خداوند باشه، دیگه به پشت سرتون نگاه نکنید، همه فقط به جلو نگاه کنید، میریم برای شهادت. فإنی لا علی الموت الا سعاده، من مرگ را جز سعادت نمیبینم. ولل حیات مع الظالمین الا برما، نمیگن زندگی زیر سایه ظالمین، میگن زندگی در کنار ظالمین رو هم من قابل تحمل نمیدونم و مجز مایه بدبختی است. الحیات مع الظالمین یعنی ممکنه شما در یک دوره باشی که شما تحت ظلم نیستی خودت، ولی ظالمین تو دنیا حاکمند. فرمودن من زندگی شانه به شانه و سایه به سایه در کنار ظالمین رو هم ما میریم. و فرمودن لا اکرهکم، تو تنهیم فرمودن که من شما رو مجبور نمی کنم. میدونید که اینا از تو راه از مکه آمدن به سمت عراق یک کاروان مربوط به حکومت مصادره کردن. سید الشهدا علیه السلام یک کاروان بزرگی بود، حکومتی بود که یه مال اموال حکومت یزید بود. امام حسین تمام کاروان رو فرمودن محاصره کردن، دادگاه انقلابی تشکیل دادن، مصادره کردن، اموالش هم گفتن بین فقرای همون منطقه همه رو پخش کردن. تو راه کربلا که می آمدن اموال رو بین بینوایان تقسیم کردن، ولی به اونایی که مسئول او شتردارای و کاروان بودن، امام حسین فرمود اینا رو کسی آزار نده و توهین بهشون نکنه، اینا بیچاره کاری نیستن و اینا رو آزاد گذاشت. ما داریم میریم برای عدالت و برای دین، اگر میخواید شما بیاید، اگر نمیخواید آزادید برید. من احب ایام دیم انا الى العراق، هر کس دوست داره با ما بیاد توی به طرف عراق بیاد. و فینا و کراه، اگه دوست دارید با ما بیاید، حتی دوست ندارید به جنگی، با کاروان ما بیاید، کرایتون رو تا قیرون آخر هرچی حقی داشته باشید من بهتون میدم، نمیخوام مجانی از تون کاری بکشم، اسیر شما نیستید. علاقت به ناقت امن الارض، هر مقداری که با ما بیاید کمک کنید به این کاروان، از نظر مالی چیزی بخواید بهتون میدم، اگرم کسی اهل ایمان و میخواد تا آخر این خط با ما باشه، اونم که باز مسئله جدا باشه. من وقت رو نگیرم، چند تا سوال هم جواب بدم. فهمدم اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده تحلیل کنیم، بچه کسی هم در خط ولایت هم، بچه گونه ما در خط ولایت باشیم، معیار ما برای خط رهبری، اصلا مسئله ولایت به رهبری ولایت فرقی داره. یه جایی که اگر هم کسانی خودشون تحلیل ندارن از مسائل، دیگه به پرچم نگاه کنن. چرا بعضی خواص با اینکه همه اینا رو بهتر میدونن کاری نمیکنن؟ به دلایل مختلفیه. بعضیا اسمشون خواصه، ولی تو بعضی از مقاطع تاریخی خاص خیلی هم عوام تشکیل اتفاق. یعنی ما توی 30 سال انقلاب دیدیم یه جایی توده مردم هم نه تو کوچه خیابونن، همه جا میگن اینا عوامن، نمیفهمن. بسیاری از مسائل اینا دقیق‌تر و زودتر فهمیدن، در حالی که خیلی از خواص نمیفهمیدن. آخه این 30 سال انقلاب همش همینطور بوده. مگر همون اول قضیه بازرگان حضرت آزادی، بعد قضیه بنی صدر و اینا، بعد قضیه آقای منتظری، بعد قضیه چی میگه، اینا همه خواص نبودن؟ خب توده مردم میفهمیدن امام چی میگه، اینا نمیفهمیدن. برو هرکا همین منافقین مجاهدین خلق بودن، چریکای فدایی، توده ای ها، جبهه ملی ها، اینا همه اینا به اصطلاح خواص بودن، الیت بودن، نخبگان بودن، چیزایی که مردم، توده مردمی که با امام، امتی که با امام بود میفهمید، اینا نمیفهمیدن. یک دسته هم هستن اسمشون ممکنه خواص باشه که مسائل روشنه برای آدم، ولی که هزینه داره، یعنی نگاه میکنه که به نفع مو هست یا نیست. همه چیز مسئله فهم نیست. به شما بگم مسئله انتخاب، انتخاب عملی خیلی مهمتر از میزان دانش آدم. مگه اینا که کربلا با امام حسین بودن، مگه اینا دانشمند بودن؟ زمان امام حسین میگه الان ما آدم دانشمند داشتیم که با امام حسین نیومدن، دانشمند اسلامی ها. اینا که کربلا آمدن اکثرشون دانشمند نبودن، که آدم معمولی بود. بعدشون مثلا سابقه خراب داشتن، بعضیشون آدم هایی که بودن مثل همین زهیر ابن قیم که میگن بیدونی اصلا جزو اموی ها بوده. همین زهیری که باید میسته سر نماز عاشورا تیر بهش میخوره شهید میشه تا امام حسین نماز بخونه، اونوری بوده. یه مرتبه تو کربلا میاد اینجا، وقت شمر جزو افسران علی بوده. 20 سال پیش شمر افسر علی بوده، حالا آمده تو کربلا داره سر حسین رو میبره. زهیر 20 سال پیش با معاویه بوده، حالا آمده تو کربلا در کنار امام حسین داره شهید میشه. اینجوری اوضاع خواص اینجوری نیست که حدس هر چی میفهمه عمل هم میکنه. خیلی چیزا رو ما میدونیم خلافش عمل میکنیم. تو اشل کوچیکش میگم من و شما هم تو زندگی شخصیمون چقدر کارا رو میدونیم غلطه ولی میکنیم نیست؟ چقدر کاری که میدونیم درست نمی کنیم؟ خب حالا تو اشل بزرگترش هم همینطور. فرمودن بهترین کاری که ما میتونیم برای حفظ خودمون بکنیم و خانوادمون رو از این فتنه ها بشناسیم و ولایت تنازیم چیه؟ مطالعات اسلامی به نظرم خیلی موثره. من معمولا به همه دوستان میگم آقا 100 تا 200 تا کتاب آدم برنامه‌ریزی کنه ظرف چند سال اینا رو بخونه، قرآن رو بخونه، نهی بلاغه معیارا اگه آدم دستش باشه بازی نمیخوره. چیزی نیست 200 تا کتاب. آقا 200 تا کتاب تا 6 ماه دیگه همین رو بخون. این که ولایت و امامت رو کنار هم به کار بردید، آیا یک مفهوم داره؟ ولایت و امامت یک معنا ندارن اما ملازمه با هم دیگه بله هستن. اونطور سطوح داره، هم ولایت سطح بالاترش هست که با امامت معصوم و پیامبر مربوطه، هم مرتبه پایین‌تری داریم از ولایت و امامت که مال غیر معصومه. اینا با هم عیناً یکی نیستن ولی مربوطه. آنچه عاشورا و عاشورا رو به وجود آورد، ولایت مدنی ناقص یا درک ناقص از ولایت توسط امثال مختارهاست. و آنچه عاشورا و انقلاب را در تاریخ ماندگار، ولایت مدنی صحیح امثال حضرت عباس تا امام خمینی، این موضوع صادق است. بله، اصل موضوع صادقه. راجع به مختارم تعاویر متضاد ما داریم تو منابع روایی. مثلا چون ایشون یه مدتی با عبدالله بن زبیر کار کرد، یه مدتی با امام حسن نبود، سر قضیه امام حسین هم خب یک تعللی داشت، البته عمدی نبود. بعد هم باز محاسبه کرد که با عبدالله بن زبیر سر این مسائل و ای که بعضی ها فرجلان کیسانیه و محمد بن حنفی و اینا چیزایی میگن، اونتا بعضی ها میگن اینا رو براش درست کردن چون ضربه سنگینی زد. بعدن با جهل سند و حدیث اینا براش پرونده سازی کردن، این گروه ها رو بهش نسبت دادن، ولی یک شیعه خالص بود. بعضی هم میگن نه اینجوری نبوده، یعنی افراط و تفریط هایی داشته و اینا. لذا راجع به مختار ما هم روایاتی داریم که تجلیل کردن ازش، هم روایاتی داریم که ازش تایید نکردن. ولی حتی یک روایتی هم ندیدم که خود سید شهدا فرمودن که اون پسر ثقفی خواهد آمد و اینا همه رو چه خواهد کرد. من اگر اجازه بفرمایید دیگه رفع زحمت بکنم.
در
حضرت
دیگه
سوال جواب
بدید
ان شاء الله. خب این بچهای جانبازا میترسم شهید بشن تا وقت. افراد عاشورایی باید مزین به چه ویژگی باشن؟ همین ویژگی‌هایی که بخشش سید شهدا فرمودن. سیره اصحاب امام حسین و مسیری که اینا طی کردن. اینا تعابیری که امیرالمومنین تو نهج البلاغه از مؤمن و مجاهد دارن، پیامبر دارن، قرآن داره، سید شهدا داره، اینا رو باید باشون آشنا شدی. مطالعات اسلامی که میگم برای همینجاست. چشمنداز به آینده نظام چطور ارزیابی میشود؟ آینده نظام تضمین شده هیچ وقت نیست دیگه. ما انقلاب نظام ما که از انقلاب صدر اسلام که دیگه مهمتر نیست، او تضمین شده نبود. با وجود علی و حسن و حسین او بنار سر حرکت اصلا بودن، بنابراین خطر همیشه هست. این کاملا بستگی داره که نیروهای مؤمن، نیروهای انقلابی جبهه انقلاب قوی باشن، مؤمن باشن، محکم باشن، سازماندهیشون خوب باشه، درست عمل بکنن یا نکنن. البته در هر دو صورت حق شکست نمیخوره، ولی طرفداران حق ممکنه شکست بخورن. البته حق هیچ وقت شکست نمیخوره، حق همیشه هست. ولی اگر درست عمل نکنیم، محاسبه نکنیم، دشمن شناسی نباشه، دقت نباشه، خطر هست. ولی مجموعا الان به نظر من وضعیت گفتمان انقلاب نسبت به در این دو دهه گذشته به نظر من هیچ وقت به خوبی نبود. من فکر تحلیل من اینه، ما الان در بهترین وضعیت هستیم در داخل و خارج. حالا دهه اول انقلاب وضعیت جنگ و اونها مسائل اصلا تیپی دیگه ای بود، ولی خب بستگی داره ما چجوری عمل کنیم. سرپرستی یکی از معادلات فارسی که آوردن به نظر من کاملا مفهوم ولایت رو نمیرسونه. فقط ممکنه او بعد ولایت سیاسی، زعامت سیاسی رو ممکنه او رو فقط دارم. آخرین سوال هم با توجه به این که حدود 10 سال بر مسلمین امامت داشتن، چرا از ایشان تعداد احادیث کم است؟ 10 سال امامت بر مسلمین نداشتن. 10 سال امامت مسلمین اگه مدیدون که حکومت و قدرت بوده کجا بوده؟ در این 10 سال در بدترین خفقان ها بود سید شهدا در او 10 سال معاویه. و ما اصلا متاسفانه عمده اهل بیت سانسور شدن. ولی همون مقداری که هست کافی است. من اگه دارم همین 2-3 تا تعبیر از امام حسین که گفتیم با اینکه بیشتر از این باشه، همین 2-3 تا نشون میده کربلا برای چی بود و منطق ابو عبدالله چی بود. همین تعبیر که شما تعبیر میکنید بس آغاز دو اینا همون در شد اسلام هم کنون همین ها دو تیم شدیم یه دهی میبینید توی خانواده بسیار از خوب آدمای خرابی از طرف هم برعکس داشتیم آدمای میدونید تو عاشورا داشتیم که برادر این طرف بود یک برادر اون طرف بود، هر دو از یک خانواده با هم می‌جنگیدن، یک برادر این طرف بود یک برادر اون طرف. در جنبه خود پیامبر همینطور بود، پدر اون طرف بود پسر این طرف بود، که پدر از طرف مشرکین آمد تو میدون، پسرش از طرف مسلمین به پیامبر گفت اجازه بدید من خودم به جنگم بکنم. پیامبر فرمودن که درست پدر مشرکه اما نمیخوام پدری به دست پسرش کشته بشه. این خیلی تعابیر انسانی نمیدونم، به مسئله انسانی هم من باید نگاه کرد. دوست ندارم که تو پدر خودتو بکشی، کسی دیگه ای به علی بره به میدون. من میرم پدر رو میکشم به خاطر که این در برابر حق بایستده. ما پدر خود از دمیر یک تعبیر دارم فرمودم که ما اون زمان در زمان پیامبر صداقت اونو نشون دادیم و خداوند صداقت رو از ما دید، پیروزی رو عنایت کرد. اون صداقتی بود که برای ما تمام روابط تعصبی، قبیله‌ای، فامیلی، عاطفی، خانوادگی همه گسست، فقط برای ما رابطه اعتقادی و ایمانی مطرح بود. بلذا اونجا ما مجبور شدیم برای حق و عدالت با عموهامون، برادرانمون، خواهرانمون، فرزندان، بستگان نزدیکمون بجنگیم.